الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. در دو شب گذشته دو نکته مهم رو که همه میدانستیم نسبت به این دو نکته متذکر شدیم. یک این که نظام عالم بر این است که انسان کاری انجام میده و نتیجه کارش رو بعد از انجام عمل با یک فاصله میبینه، به تناسب این که اون عمل چه باشد، حالا دیگه فاصله اون عمل هم به تناسب اون عمل یا حالا هرچی که هست تو نظام عالم معلوم میشه. عرض شد خدمتتون اینو همه قبول دارن، صغیر کبیر سیاه سفید، با دین بی دین، با خدا بی خدا، ضد خدا، همه قبول دارن. اتفاقا اونایی که مادی گرا هستن بیشتر قبول دارن، چون تو همین دنیا دارن تلاش میکنن، برنامه‌ریزی میکنن که نتیجه بگیرن. این یه قاعده عمومیه. فرقش اینه که تو زندگی خودت را در دنیا محدود و محصور میکنی و بعد از مرگ گمان میکنی که از این دنیا میروی. یه خیاله. یه موقع هم هست میدانی که این اعمال تو بالاخره یه نتیجه داره در برزخ، در قیامت. فرقش اینه دیگه. یعنی فرقش اینه که من بچه موندم یا بزرگ شدم. چون بچه، عرض شد خدمتتون، کودک ویژگیش اینه که همین جلو رو میبینه، اگه میخوای جایزه بدی باید بگه این کارو بکنی، این جایزه رو بهت میدم و همونجا بهش بدی. بزرگ میتونه یک سال، دو سال، پنج سال کار بکنه که بعد پنج سال نتیجه کارشو ببینه، هر سر عدد کنکور قبول شه یا هرچی. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که باز همه انسانهای عالم بر این معتقدن که یه عده‌ای یه چیزایی رو تجربه کردن و میدانند. حالا یا خودشون رفتن تجربه کردن، مثلا هنری رو، ورزشی رو، مهارتی رو، صنعتی رو، یا روزگار این تجربه رو به اونها آموخته، لذا به دیگران از تجربهشون میگن که اینجوری عمل کن، اینجور نکن. و اصلا نظام تربیت و رشد یعنی همین. اگه من بخوام بگم که نه، من باید همه چی رو خودم تجربه کنم، دیگه باید تو همون حد خودم بمونم تا اگه زنده بمونم. لذا اینجا بابی باز میشه به اسم حرف گوش کردن، که آدم باید حرف کسی رو که تجربه کرده رو گوش کنه. گوش کردن حرفم به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام این است که بشنود و وعوها، یعنی اونو به گوش بگیرد. عرض شد خدمتتون گاهی آدم مطلبی رو میشنود، میداند، ولی توی زندگیش حضور نداره. اما گاهی نه، مطلبی رو شنیده ولی به گونه اونو شنیده به جانش که جزء وجودش شده. امشب اگه توفیق داشته باشیم یه مثالی از این مطلب بگیم و انشاءالله یه بابی برامون باز بشه به لحاظ عملی. همه بزرگوارانی که تو مجلس حاضرند توی اون اعمال و رفتاری که در طول روز انجام میدن، همه رفتارشون نشون میده که پر از تجربن. شما میخوان از یه جوب پاتونو بردارین اونور بذارید، از خیابون عبور کنید، فصل ها عوض میشه، میخوان پله بریم بالا بیاین پایین، دریو میخوان باز کنید، همه تجربه دارید. همه میدانید مثلا اگه دستو اینجا بذارین ممکن لای در بمونه، کشو رو میخوان ببندید، دیدین بچه کشو رو میخوان ببندن، کشو رو میگیرن، پدر مادر نگرانن انگشتت نره لای این کشو. اگه گوش کنه خب نمیره، اگه گوش نکنه یه بار انگشتش میره. این نکته رو دقت کنید ها. ببینید وقتی انگشتش رفت دیگه این کار رو میگی نمیکنه. چرا نمیکنه؟ تجربه یعنی چی؟ لمس کرده. بعد لمس چه اتفاق براش افتاده؟ رفته تو وجودش. آدمی که کشو رو میخواد باز کنه ببنده، وقتی که بلده چجوری باز و بسته بکنه، این جزء وجودشه. ببینن رفتارهای ما تو اینجا، مدل نشستنم رو صندلی، رو زمین، رفتمون، آمدمون، همه نشان میده ما یه تجربیاتی داریم. من این خاطره رو چند بار عرض کردم، از این جهت اهمیت داره. یه سال من توی مجموعه، توی مدرسه مشغول بودم، یه مادری آمد و یه خلاصه ناراحتی داشت از فرزندش. میگفتش که بچه مثلا به تعبیر امروز کلاس فکر کنم ششم یا هفتم بود فکر میکنم، گفت اینه مدرسه که میاد، خونه ما طبقه مثلا ششم چندمه، میاد یه چیزی میخوره، بعد میره پنجره رو باز میکنه، پنجرهی که باز میشد بیرون دیده میشد یه کمی سطح داشت، یعنی فقط به اندازه رفت آمده پنجره به صورت ریلی نبود، یه مثلا لبه معمولا داره پنجره. میگم میرفت اونجا مینشست، یه پاشو میذاشت اون ور، یه پاشو میذاشت این ور، کیف کتاب، این کتاب و دفترشو میذاشت و شروع میکرد به نوشتن. گاهیم همینجوری خم میشد این وری نگاه میکرد، من هم همینجوری مثل سیر و سرکه دلم میجوشید. هرچند بهش میگم که مادر این کارو نکن، میگه چیزی نیست، من میشینم اون مشقاشو مینویسه، من دلم شور میزنه، مواظبش هم نکنه بیفته. اون اصلا نمیفهمه نشسته مشق مینویسه. خب من که روانشناس نیستم، که من که تخصصشو ندارم. یه دفعه یه چیزی به ذهنم اومد، یه سوال کنم. گفتم که شما این بچه موقعی که کوچک بود مواظب بودین که هیچ وقت نخوره زمین، از سکوی، پله‌ای، بلندی، صندلی؟ گفت آره خیلی مواظبش بودم. گفتم این بچه تجربه سقوط نداره، از سقوط اصلا نمیترسه، اصلا نمیفهمه سقوط یعنی چی. دیدین بچه ها به تناسب رشدشون بدنشون نرمه، ارتفاعاتی هم که میتونن برن کوتاهه، ولی خب میخورن، یعنی از اون ارتفاع میفتن پایین. سقوط یه ترسی داره. این پزشکان میگن بچه رو که بغل میکنید یه دفعه پایین نیارین زیر سرش خالیش، میترسه. دیدین بچه دست رو یه دفعه باز و بسته میکنه، سقوط خودش ترس داره دیگه. خب این باید توی سن خودش میخورد زمین، اینو میفهمید. ای بسا مثلا یک دو بارم حالا یه دردی میگرفتنش، چیزی هم نمیشد، چون بدن تو اون سن با این ارتفاع میتونه خودشو خلاصه هماهنگ کنه. خب حالا بزرگ شده اصلا نمیفهمه سقوط چیه، ترسم نداره. خب بنده عرض نمی کنم که همه به اصطلاح کارا رو باید ما تجربه کنیم، دارم مثال میزنم از اینکه یه تجربه چجوری میشه در جان آدم میره، تو وجود آدم میره و اصلا میشه جزء وجود من، اصلا رفتار من نشون میده که من این تجربه رو دارم، درسته؟ چه موقع نه اینطور نیست. اینی که عرض کردیم شبای گذشته، دو شب گذشته، گاهی پدر، مادر، مربی میگه آخه من چجوری این حرف رو به تو بفهمونم، منظورش اینه، ولی اون که فارسی بلده، حرف شما رو که میفهمه. امیرالمؤمنین علیه السلام اون ترکت دارالآخرهی که خدمتون تلاوت شد شب اول، تو نهج البلاغه میفرمایند که انگار اصلا نشنیدن این آیه رو. بعد از میگن چرا شنیدن اما به گوششون نگرفتن، به گوش جانشون نگرفتن. لذا روایت هست که مؤمن چهار تا چشم داره، اربع عیون است، دو چشم سر، دو چشم قلب. این که قرآن میگه کور است، عامی است، مال این دو چشم قلب رو میگه که کافر کوره و اینه سرش که میبینه. گوش قلب داریم، بعد من به جانم بشنوم. ما زبان قلب داریم، بعد از دلم سخن بگویم، نه شعارگونه فقط یه حرفای خوب بزنم. خب این فرق مؤمن است و کافر. بر همین مؤمن رو میگن زنده. برای همین اون آیه که فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، پاسخ مثبت بدید به خدای متعال هنگامی که خدا و رسولش هنگامی که شما را میخواند به آنچه که شما را زنده کند. روایت فرمود اون چیزی که زنده میکند ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است که مرا مؤمن میکند. مؤمن یعنی چی؟ بزرگواران جسارت نشه خدمتتون. من میخوام خیلی ساده حرف بزنم که شما فکر نکنید این عرضی که من میکنم یه چیز ویژه ای، نه، شما اینا رو بلدین. مؤمن یعنی چی؟ یعنی آدمی که اهل باوره، باور میکنه. سمعنا منادی ان ینادی لل ایمان ان آمنو ربکم فآمن. خدا گفت این خطرناکه، گفتم چاش. گفت این آتشه، گفتم قبول. گفت این برات خوبه، گفتم ایمان یعنی همین دیگه، ایمان غیر از اینه. فرزندان یعقوب اومدن پیش یعقوب، دارن بهانه تراشی میکنن، میگن چه فایده ما هرچی به تو بگیم، و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین. یعنی حرف ما رو نمیگیری، قبول نمیکنی، ولو راستم بگیم چون همش دروغ گفتیم. ایمان یعنی این. البته همه ایمان این نیست، ولی اصلا اصل ایمان یعنی این دیگه. شما میگین من به فلانی ایمان دارم، یعنی چی؟ یعنی هر چی میگه قبول دارم دیگه. میگه آقا این مریض رو عمل کنیم یا نکنیم؟ میگه آقا یه پزشکی معرفی کن آدم دلش آروم شه. میگه آقا این پزشک ما میشناسیم، بهش ایمان داریم، هر چی میگه میگیم چشم. ایمان یعنی این. این همه قرآن میگه آمنو بالله، آمنو بالله، آمنو بالله. برای چی میگه؟ برای اینکه بابا تو همون چیز ابتداییش من قبل باور نکردم. امیرالمؤمنین علیه السلام، این روایت از حضرت، از یکی دیگه از معصومین علیه السلام هم هست، که فرمودند که یه امر یقینی هست که مردم با اون یه رفتار میکنن، یه امر یقینی که درش هیچ شکی وجود نداره، باش رفتاری میکنن که انگار یه امر مشکوکه که اصلا درش یقین نیست. ما رأیتو یقینن اشبه و شک، یعنی یقینی که شبیه ترین چیز است به شک، درسته؟ چیه اون؟ حضرت فرمودن مرگ. مرگ تنها اتفاق قطعی زندگی همه ما، مرگ. به سن فلان رسیدن معلوم نیست، ازدواج معلوم نیست، بچه داری معلوم نیست، تحصیلات معلوم نیست، شغل معلوم نیست، هیچی معلوم نیست، ولی مرگ قطعیه، درسته دیگه؟ کل نفس ذائقة الموت انک میتون و انهم میتون. هر کسی مرگ را میچشد، تو میمیری و آنها هم مردن، دو تا آیه جداست، درسته دیگه؟ قطعی ترینه دیگه. و جالبه اصلا مرگ تعبیر حق راجبش آمده، تعبیر یقین راجبش آمده. و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، یعنی چی؟ یعنی تا موقع که یقین رسیدی مثلا پرستش کن. نه دیگه، حضرت فهمودن و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، یعنی تا مرگ به تو برسه، مرگ تو را در رسد، درست شد؟ خدا وکیلی شما تو رفتارای من اینو میبینید؟ مثل اون تجربهی که اول گفتم میخوام کشو باز کنم، میخوام از خیابون عبور کنم، تو رفتار من میبینید که اصلا بابا فلانی مثل که تو برنامه ریزیاش، حرفاش، قول دادناش یه جوریه که مرگ و حق میدونه؟ اینجوری هستم من؟ اگه دل شما رو شکستم یه دفعه حواسم جمع شد فوری زنگ میزنم میگم حلال کن؟ اگه سرت کلا گذاشتم بعد دنبالت میدونم بگم آقا من هوا هوس بود کلا گذاشتم سرت، بابا این مال اینطوریه؟ مرگی که یقینی ترین اتفاق جالبه ها، اصلا این به مسلمانی ربطی نداری، اون همه میدونن میمیرن. قرآن میگه این یهودیا حاضرن کلی خرج کنن برای اینکه نمیرن، دیر بشه، فاصله بیفته، چون ادعا میکنن میگن ما خیلی با خدا رفیقیم. خدا میخواب نداره اگه رفیقین، فتمنوا الموت، نمیگه بمیرید، موتو نمیگه، میگه تمنای مرگ کنید. ولن یتمنوا ابدا، محال اصلا شما آرزوش هم نمی کنید، اینقدر دنیا چسبیدین، اینقدر مرگ میترسید. من چی کار باید بکنم که باور مرگ که امر یقینیه این تو وجود من، تو خورد وجود من بره، چی کار کنم؟ چطور این همه تجربه داریم؟ ببینید بچه هایی که اینجا نشستن همه رشد کردن، خطا نمی کنن. خیلی از اشتباهایی که تو کودکی انجام می دادن و می دادیم بزرگ شدیم نمی کنیم. خب بابا باید بزرگتر می شدیم، باید حرف گوش می کردیم. پس چی شد؟ این که هنر نشد من فقط تجربه خودم در واقع داشته باشم بگم بقیه رو ولش کن. خیلی روشنه. یه روزی که بر من صحبت میکنن خدا رزاقه، خدا روزی میده، نگران نباش، دلم قرص میشه، آروم میشم، آروم میشم، دوباره میرم فردا، پس فردا، هفته بعد همون آش و همون کاسه. میگه آقا میمیری ها، برو حلالیت بتنم، حالا فردا، حالا فردا. یه موقع تکون میخوره آدم، حالا یا میره اقدام میکنی، حالا نمیکنه، هرچی. چیه داستان؟ داستان اینه: یک، من حرف رو به جانم نمیگیرم. اگه به جانم بگیرم رفتارم عادیه، عادیه دیگه، حق و ناس، اگه به ترسی عادی رفتار میکنی. باز اینم عرض کردم، مشهد ما رفتیم خانواده، یه مدتی اونجا ما بودیم، یه مقدار وانیل میخواستن، ما رفتیم وانیل بخریم، به این پیر مرده اونجا بود، گفتیم آقا وانیل میخواد، گفت چقدر میخواد، گفتم بله من نمیدونم چقدر میخرن، یک کیلو، نیم کیلو. گفت نه آقا اصلا این رقبا نمیخرن، یه قاشق میخرن، چی میگی؟ گفتم هر جا هم میخرن همون مقدار بده، میخواست یه قاشق مثلا چایخوری وانیل بده، تو پلاستیک میخواست بریزه، پلاستیک شفاف کوچیک، ترازوش از این مرغک دارا بود، دو کفه، یه پلاستیک گوش این ور، یه پلاستیک این ور، بعد سنگو گذاشت، وانیلو ریغ، مرغکو گرفت مساوی شد، بعد یه کوچولو ریغ، وانیل گرونه دیگه اون مقدار، این تو خونشه، باورش اینه که برکت مال این پایین اومدن این کف است. ولی منم رفتم کاسبی میکنم، یاد گرفتم میوه رو بگیرم محکم بزنم رو ترازوی دیجیتال، ترازوام گیج میشه دیگه، بدم بدم دست 200 گرم روش. این چرختافی داشت شغال بادوم میفروخ، بچه ما گفتش بابا بریم بخریم، گفتم حالا بابا ولش کن، خود اصرار کرد، گفتیم بریم بخریم، گفتیم چند، گفت انقدر، گفتیم آقا مثلا 300 گرم 400 گرم بده، گذاشت کسی، گفت اینه، اون گرفت، دیدیم خب نمیخوره بهش انقدر گرم. برای خودم این کارو نکردم، رفتم سر کوچه به مغازه رو گفتم آقا ببخشید من میخوام یه جسارتی بکنم، میشینه بر من بکشین کشی، دیدم تو 400 گرم 150 گرم کم داده. اومدم بهش گفتم که ببین فلانی گرون بفروش، کم نفروش. چرا کم میفروشی؟ چرا ازل جبون بود؟ چون ازلان داری اینجوری زندگی میکنی، بیا من نمیخوام اینا مال تو. گفت نه فلان، گفتم من نمیخوام اصلا، از تو جنس نمیخوام، مال تو پولش هم نمیخوام، فکر نکنی فلان. اینجوری میخوای آجورا رو هم بچینی؟ بعد اون موقع که خراب شد خونه رو سرت، بعد داد بزنی مردم بیان دلشون واسه تو بسوزه، بعد به خدا بدو بیرا بگن، بگیم 20 سال زحمت کشید آخرش این شد، خدا هم که ستار رو دویو به که آبرونو که نمیبره که، تو آبروی خدا رو میبری. این فرق آدمی است که تو خونش رفته این مطلب، درسته؟ خب من چه کنم این اتفاق برام بیفته؟ آمد پیش حضرت، گفت آقا ما میام پیش شما، اینجا حالمون خوشه ها، همه چی جور اوکیه، میریم باز یک دو روز بعد دوباره همون میشه. حضرت گفت خب همینه دیگه، چون گاهی موقع ما دنبال یه راهی هستیم که مثلا یه چیزیو مثلا بشنمیم دیگه همه چی تا آخر اوکی بشه. نه عزیز من، همینطوری که هر روز مجبوری غذا بخوری تا رشد بکنی، هر روز گرسنه میشی، همیشه تشنه باید بخوری، درسته؟ و روحت هم همینه دیگه، روحت هم اینه، جسم فرق نمیکنه، اونم باید تغذیه کنه، اونم غذا میخواد، غذای روح لازم داری. گاهی موقع ها منو نصیحت کنید شما، من ناراحت میشم، بهم بر میخوره. گاهی نصیحت میکنید منو، بد موقع نصیحت میکنید، گاهی بدجور نصیحت میکنید. من یادمه یه مدرسه ای یه دوره ای بودن، خیلی چیزای اخلاقی و اینا رو نمیخواستن، دوست نداشتن، اون مدرسه هم میخواست در واقع این کار انجام بده، بالاخره ما شدیم داوطلب این کار، که من نمیدونستم اینقدر اینا اخلاق گریز و مثلا دین گریزن. حالا برسه در مقام گفتار، ما رفتیم سر کلاس، معلم همه بچه ها رو دوتا کلاس رو کرد توی سالن، درم بس مثل دیگه دوت بس که سفتر رو میبندن که هیچ کسی نتونه کاری بکنه، ما رفتیم تو کلاس. خب قیافه ها نشون میداد چه خبره دیگه. من گفتم که آقایون این ساعت ما اخلاق داریم، ما همه گفتم خب بله دیگه. گفتم شما میتونید الان از کلاس بریم بیرون؟ نمیتونیم بریم بیرون، چون بریم بیرون به اون متهم میگیرن تو دوباره میدن تو. خندیدن. گفتم که دلیلی نداره که این ساعت که اخلاق دارین شما آمادگی شنیدن حرف اخلاق و اخلاقی آمادگی شو داشته باشین. البته خوبه که آماده بشین، بدانید اخلاق دارید، خودتون آماده بکنید، ولی الان ممکن آماده نباشید دیگه. خوبه، هر کس نمیخواد گوش کنه، نمیخواد توی کلاس شرکت کنه، وقتتون رو تلف نکنید. بالاخره یه ساعت از عمر شماست دیگه. منم که اومدم کلاس نمیخوام مدیون وقت شما باشم. کیفتو قشنگ باز کن، شروع کن به نوشتن مشقت، وقت تلف نکن، صحبتم نکن، چون دیگرانی که میخوان گوش کنن حق اونا ضایع میشه. گفتیم حالا هر کس میخواد بره قشنگ، یعنی با فاصله، چون کیف بالاخره فاصله ایجاد میکنه، بره بشین. همه رفتن، 7-8 تا مونده، 60 تا بودن، همه رفتن، 7-8 تا مونده. ما هم شروع کردیم به گفتگو کردن، اونم ساکت کارشون رو میکردن. سرتون رو درد نیارم، جلسه سوم همه گوش میدادن، دو سه نفر رو لجبازی سرشون تو کتاب بود ولی گوش میدادن. خب ببینید، یه موقعی که شما منو نصیحت میخواین بکنین، من بعدم میاد، دیدین گاهی موقع آدم به بچه چیزی میگه، بچه گوش نمیکنه، میگه باز بابای اومد تکرار کنه همون نصیحت رو، مادر دوباره پلی کردین این فایلو، بگو دیگه، میفهمه باید 10 دقیقه خودشو در اختیار بذاره، چون مثالا رو همه رو حفظه، مطالب رو حفظه. بگو دیگه، بگو. این اصلا نمیره تو گوشش حرف، ولی پدر مادر چاره ندارن، باید بگن. حالا سوال میکنم، از نظر تربیتی بگن یا نگن؟ خب باید بگن. چرا باید بگن؟ اینو دقت بفرمایید. نمیگم باید بگن بد بگن، در بد وقت بگن، نه. شما فکر نکنید گوشی که نمیگیرد فردی که نمیخواهد پس ما نگوییم، نه. به شکلهای مختلف بگویید. چرا؟ یه دفعه یه بار یه حرف آدمو میگیره، یه حرف، یه کلمه. یکی از بزرگان از علما میگه من تو دوره جوانی قمارباز بودم، قماربازی یکی از شکلهای قماربازی هم گردوبازی بود، به مقداری که برنده میشدی گردوی حریف تو هر مقداری که تو قمار بود مال تو میشد. گفت پدر ما خب جزء علما بود، آدم مثلا با تقوایی بود، خیلی دلش خون بود از ما، هی میگفت بابا نکنین کارو، نکنین کار. گفت یه روز که ما داشتیم برگشتیم از قماربازی، به اصطلاح قماربازی نه، همین چیزایی که داریم میگن بخیر این مال حلال نیست دیگه، گفت اون دفعه حسابی برده بودم، برنده شده بودم، دامنم پر گردو بود، آمدم خونه، همین رسیدم خونه دیدم پدرم رو سجاده نشسته، سرشو بلند کرد به من، به اسم صدا کرد من، گفت فلانی رها نمی کنی؟ میگه یه دفعه شل شدم، این دامن لباس بلندم رها کردم، گردوها ریخ. گفتم بابا دیگه رها کردم. میگه بعدش دیگه آدم شد. چرا قرآن اینقدر میگه اتقوا الله؟ چرا فکر میکنید قرآن یه کتابی باید فشرده سازی بشه و مشابهاتش کنار ریخته بشه؟ قرآن کلام خداست، قرآن موعظه است، قرآن نوره. اینا که میخونی یه روز یه دفعه یه آیه نگرت میداره. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یه دفعه آدم تکون میخوره. پس راه اینه. بچه که نیستی از نصیحت بخوای فرار کنی، بزرگی، خودتو بر در معرض نصیحت ببر هر وقت تونستی. فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونی بخون، فشار نما، ما تیسر. و قرآن میخونی یه دفعه یه آیه زندت میکنه، حدیث میخونی یه دفعه تکون میخوری. خب بعد میگه خب اثرش میره بعد یه هفته. خب برای همین میگن دوباره فقر و ما تیسر من تو یه آیه است این دوتا، برای همینه میگن بخون دیگه. برای چی میگن نماز بخون؟ میگه نمازمو جمع میکنم آخر هفته میخونم. میگه خدا محتاج نماز توست. مثل که تو بگی من حموم نمیرم، آخر یه ماه یه بار میرم، منتها کارتک میکشم حسابی. 25 روز کلافه زندگی میکنی. خیلی چه مدلشه؟ چه مدله؟ حضرت فرمودن نماز مثل یه رودیست، نهر جاریست، جاری، نه آب مونده. روزی 5 بار خودتو میشوری.
خدا وکیله جلو خونه شما نهر رد میشد میخواست خودتو بشوری، چقدر زحمت داشت. یه نماز انقدر زحمت داره؟ نداره دیگه. چقدر راحت قرار داده خدا و من تنبلی میکنم. خب ما نتیجه عملی بگیریم. کجاها شما موعظه میشنوید؟ کجاها حرف خوب هست؟ قرآن اوله، بعد حدیثه. البته ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امت رو رها نکردن. این همه خون دل 23 سال بعد بیان ولکم خداحافظ، نه نه، اینی تار کن فیکو مستقلا کتاب الله و اطرتی. قرار عالم بر چی بود؟ قرار عالم بر این بود دلت گرفت به در خانه امام صادق در بزنی. آقا یه دقیقه اومدم ببینم اتون برم. یه روایت بلندیست، الان نمیشه خوند، روایت تلف میشه، یعنی یک خبرست بلندیست. معاویه و امرؤاس توی جنگ صفین میگه من خیلی اوضاعم خرابه، دلم داغونه، بلند شویم میشه امیرالمومنین. خودشونو میپوشونن میرن، اصحاب نمیشناسن پیش امیرالمومنین. اونا میفهمن امیرالمومنین وقتی آدم نگاش میکنه چه حالی میشه. اونا اینو میفهمن. ببینید اینی که شما لعنت میکنید از ته جونتون لعنت کنید، خدا لعنت کنه اون کسی که بشریت رو محروم کرد از دیدن امامش، فقط دیدنش، بعد شنیدنش، بعد سوال کردن ازش. آقا یتیم یعنی چی؟ دوران غیبت ما یتیم، یتیم یعنی پدرش رو نمیبینه دیگه. البته ما میبینیم نمیشناسیم، معرفت اون کمه. حالا به هر تقدیر پیغمبر رها نکرد. خب الان مختصر با این امکاناتی که الان هست، قدیم یارو میخواست سخنرانی آقای کافی رو گوش کنه، بعد میرفت یه نوار کاست میگرفت، میشه نوار امانت به من بدی، ضبطم باید میداشت، میشه گوش میداد. الان در و دیوار همه جا فایل ریخته، صوتی تصویری فلان. چقدر قرآن میخونیم بزرگواران؟ توجه کنید این قرآن کریم، میبینید؟ ببینید خوب دقت کنید، این اثر داره، همراه داشتنش، توجیه بودنش، نگاه کردنش اثر داره. ولی میدونید که این قرآن میشه؟ قرآن ریشش چیه؟ قرآن موقع که خونده بشه. یه وقت گول نخوری ها. نگه داشتنش خیلی خوب، ولی خونده بهش میشه قرآن، بازم گول نخور یا بد نگن. نه بخون و ترجمهشو بدون عمل کن. نه عزیزم، بخونی میشه قرآن، اون کار رو بکن با توجه، بخونینو. شما غیر از فقره او شنیدین تو قرآن؟ اونی که میگن تدبر، اونی که تدبر، تدبر که میسازیم کار فکره، قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قلبت جای دیگه است، اینو با توجه بخون تموم. چرا؟ این کلام الله، کلام تو نیست که. بعضی قرآن یه جوری میخونن میخوان از قرآنو به حرف بندازن. قرآن من کلام توه که به حرف بیفته، کلام خداست، تو بخون خدا حرف میزنه، تو بخون. اینا چیزای ساده قرآن، همه باور داریم. حضرت فرمودن فستنتقو ولن ینتقلکم ولکن اخبرکم عن. شما استنتاق کنید، برای شما که حرف نمیزنه. این کلام اللهه. تمام ویژگیهایی که راجب قرآنه، راجب قرآنه. قرآن اقرا، اصلا قرآن چجور آمد؟ با اقرا آمد. غیر از اینه؟ بله. خب یه عده میخواستن زودتر جمعش کنن بگن آقا این قرآن اینجاست، نرین سراغ امیرالمومنین. درسته؟ همه کره زمین قرآن بخونن، همه کره زمین. هیچ کدوم اون قرآنی نمیشه که رأس مطهر بر نیزه میخواند که گفت وقتی شنیدم محکم زدم تو صورتم، ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا و امرو که اعجب، چه خوش هست صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن. خدا لعنت کنه اون که محروم کرد بشریت و از شنیدن قرآن از زبان امام علیه السلام. السلام علیک یا تالیه کتاب الله، توی تالیه کتاب، توی که این سمت و انحصارن داری، منم میخونم، اونم میخونه، اون کجا و این کجا. السلام علیک یا تالیه کتاب الله و ترجمانه. درست شد؟ خب حالا ببخشید یا صاحب از آن، من اینطوری میگم، بالاخره عزیز من پیغمبر دو چیزو گذاشت، درسته؟ نفرمون کتاب الله و حدیث اهل بیت و اطرتی، اشتباه نکنی، درسته؟ خب قرآنو باز کن بویا صاحب از آن. من نمیدونم شما کجایی، ولی میدونم از این جدا نیستین. لن یفترقا، به عشق شما قرآن میخونم، پیش شما قرآن میخونم، به شما نگاه میکنم قرآن میخونم. بالاخره یه اتفاق میفته، مطمئن باش. کسی که قرآن میخواند مستمر و با ایمان، که زادت هم ایمان، کسی که قرآن بخواند مستمر، دقت کنید، این بصیرتش میره بالا. کسی که با ایمان، خدا بهش میگه که اون دفعه بهت گفتم. ببینید این سوره یونس، اینو من چند بار عرض کردم، چون این خیلی برای زندگی آدم، مخصوصا تو این شرایطی که آدم فکر میکنه عالم بی سر صاحبه و هیچکی نیست و اینا، خیلی آرامش بخشه، خیلی آرامش بخشه. سوره یونس آیه 55، خدای متعال میفرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الا، الا یعنی بدونید، آگاه باشید، حواست باشه. الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی که در آسمان ها و زمین مال خداست. الا حواستو جمع کن، ان وعد الله حق. بابا وعده صاحب مال حقه، کی بهت وعده میده؟ خدا وکیل نظر عقلی. الان من به شما وعده بدم، آره من این کارتو درست میکنم، شما میگی اونجا کاری هستی، میگم نه. میگه بر چی وعده میدی؟ نه سمتی داری، نه کار دست تو، هیچی، وعده میدی الکی؟ روز قیامت وقتی به شیطان میگن این شیطان بود این کار کرد، میگه بر چی منو ملامت میکنید؟ خودتونو ملامت کنید، وعده دادم تخلف کردم، بی خود کردیم به وعده من اعتماد کردیم. جوانی آمده بود گفت مادرم میگه آقا این حرفا چیه، دین اینجور اینجور اینجور، مثلا میکنم خوش بگذارم. گفتم به مادرت بگو که چشم این کارو میکنم، فقط یه قول بده مادر. روز قیامت منو داشتم میبردن تو آتش، اونجا بیا من نجات بده. شوخی میکنی با من؟ یا ما یفر رول مر و من اخی، همه فرار میکنن، چه وعده‌ای به من میدی؟ دروغگو. اینی که قرآن میگه اون شرکایی که شفعای شما قرار بود باشن، کجان اونا؟ خب بگیم بیان دیگه. من قرآن نمیگه، میگه صدا بزنید اونا رو، ای کار ازشون برمیاد. تو دنیا آویزون کی هستی؟ اینو خدا میگه. الا ان وعد الله حق. بعد خدایا اگه میشد بعد گفت خدایا بمیرم برات، ولی چون برای خدا نمیشه، گفت این مظلومیت مال اوناییه که اولیاء خودن. ولکن اکثرهم لا یعلمون. لا یعلمون قرآن میدونید یعنی چی؟ نه اینکه نمیدانن، نه نه، دانایی نمیکنند، یعنی از علمشون استفاده نمی‌کنن. فعل یعلمو، فعل باید انجام بشه که ما اشتباه معنا میکنیم. یجهلون یعنی نفهمی کردن، یعملون یعنی به اثر فهم عمل کردن، فهم و دخالت دادن. حالا فرصتش نیست. ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها فرمایش کردند، پر است از آیات قرآن. امیرالمؤمنین علی السلام با اصحابشون سخن میگن، با دشمنان پر است آیات قرآن. سید الشهدا همه آیات قرآن. شما که ادعا میکنین قرآن بلدید، شما که ادعا میکنین قرآن، حضرت فرمودن که ما جالس القرآن، ما جالس حاضر القرآن، کسی با این قرآن نمیشینه، همجنشین نمیشه مگر اینکه یه چیزی درش زیاد میشه، یه چیزی درش کم میشه، یه نوری از معرفت درش زیاد میشه، یه تاریکی و کوری درش کم میشه. خوبه؟ بازم نخون، بازم با موبایلت ور برو، برو دیگه، برو دیگه، چی کار بکنی؟ انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اترتی، درسته؟ اترتی خیلی ساده است، انشاءالله همم عاملیم به هدایت امام زمان علیه السلام، ان نظر الی وجه علی عباده، درسته؟ شما از صبح تا الان چند تا صورت تو خیابون دیدین؟ حالا روز کاریو میگم، تو مترو، تو اتوبوس، تاکسی، خیابون، خیلی خیلی خیلی، ولی وقتی نمیشناسین نمیشناسین دیگه، درسته؟ اما وقتی امیرالمومنین شناختی و امیرالمومنین که نگاه میکنی کیو میبینی؟ امیرالمومنین رو میبینی. ما روایت داریم اون دو زن پیغمبر هر لحظه پیغمبر رو میدیدن به گناهاشون اضافه میشد، چون انکار میکردن. مثل قرآن دیگه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. آدم میترسه، خدا وکیلی میترسه. اونایی که اومدن کربلا امام حسین رو بکشن، علی اکبر، علی اصغر، همه رو میدیدن دیگه. هرمله، هرمله خیره نگاه کرد به گلوی علی اصغر. آن اجر برد؟ نه. ولی تو علی اصغر رو میبینی الان، چجوری میبینی؟ به چشم دلت. به این فرقش اینه ها، فرقش اینه. این مجالس اهل بیت علت این که دشمن زیاد داره، شیطان هم دشمن این گونه مجالسه، علتش اینه. شما هر چقدر توی مجالس شرکت میکنید اطرت رو بیشتر میبینید. شما با تخیل گریه نمیکنید، شما میبینید گریه میکنید، درسته؟ دیشب عرض شد خدمتتون، شما خاطراتی که دارین و با اون زندگی کردین رو دارین میبینین الان. الان یکی از خاطرات مثلا 5 سال پیش بیارین تو ذهنتون، میبینید دیگه. بچه‌ای که مادرش شهید شده چرا گریه میکنه؟ عکسش رو میبینه، چی میبینه؟ لباسش رو میبینه، چرا گریه میکنه؟ به صورتش میماله. چرا حضرت یعقوب میگه انی لعجد ریح یوسف؟ چرا؟ چرا؟ چی میبینه؟ چرا حضرت یعقوب به فرزندانش میگه بابا این دفعه برین بگردین، اما نه اینکه تجسسو، تحسسو، حس کنید اونو، بابا هست. سرهمبندی میواده میگه ما گشتیم نبود. فتحسسو من یوسف. چند بار برای دیدن امام زمان پیدا کردنش تحسس کردی؟ چند بار؟ عرفات بود، روز عرفه تو عرفات بودیم، من بیرون چادر دم، یه پیر مردی انگار گم کرده چادرش، اومد به چادر ما با زد نگاه کرد رفت چادر بعدی. رفتم گفتم چی شده پدر جان؟ اگه گم کردی، چون منا خب خیلی گم میکنم، گفتم گم کردی بگو من ببینم شاید کمک بکنم. گفت نه نه، به من گفتن روز عرفه در عرفات امام زمان هست. دارم میگردم کجاست؟ به همین سادگی، به همین سادگی. آقا باور، باور، ارزش به باور خداست. یکی از مدده‌ها اینو نقل کرد، من اینجور که یادمه یه بار تو مجلس نقل کرد، گمان میکنم پخشم شد، آره یادم نیست. من گفت ما وایساده بودیم حرم امام رضا علیه السلام، داشتم با رفیقم صحبت میکردم، یه پیرمردی آمد از ده، معلوم بود غریبه، یعنی خیلی مثلا مشهد و اینا نیامده. بعد اومدش به ما گفتش که آقا اینجا این حالا مثلا دارالشفا کجاست؟ میگن امام رضا شفا میده. من پاهم درد میکنه، میگم ما سر کارش بذاریم. گفتیم اینجاست دارالشفا، دری که باز میشد میرفت رو پله هایی که از مناره میره بالا. میگه بهش گفتم که اینجاست پدرش، اینم خیلی خونسرد حالا در باز بود، هر چود باز کرد و رفت. ما گفتیم بابا عجب نامردی کردیم، بریم پیش بگیم بابا دروغ گفتیم، داره با سختی خودشو میکشه بالا. ما همین چند دقیقه گذشت خواستیم بریم بهش بگیم که بیا پایین، دیدیم داره میاد پایین مثلا پلهای آخر. گفتیم پدر جان چی شد؟ گفت هیچی ممنون، من دو سه تا پله داشتم میرفتم بالا، دیدم یکی دوان دوان از اون بالا اومد، گفت تو نیا تو نیا، من اومدم. بعد دست کشید به پاهم، خوب شد، خیلی ممنون، رفت رفت. ببین تو این مجلس ما میخوام بشینیم اینو با هم زمزمه کنیم، بگیم قرآن هنوزم داره میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. بزرگواران، قرآن کتاب تاریخ نیست، قرآن نیومده یه واقعه رو اون سال که انجام شده به ما بگه که چی بشه. قرآن داره فعل مضارع به کار میبره، میگه و یطعمون، الان داره اطعام میکنه، همین الانی که ما اینجا نشستیم دیگه، عربی که بلدیم همه. و یطعمون فعل مضارع، همین الان، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. سر سفره امام زمان نشستی، دست به دلت کشید، گفت بیا تو روزه مادرم بشین، میخوام پاکت کنم، تو که تکون نمیخوری که، بیا اینجا بشین، از مادرم بشنو، از مظلومیتش بشنو، گریه کن، بیا بشنو، مادرم راه گم کرد، نمیدونست کدوم بر بره، بیا برات بگن. گفتم خدمتتون، بیا برات بگم، مادرم وصیت کرد علی جان بعد از مرگ من دیگه میتونی صورتمو ببینی. نخستین کسی که زمین برایش شکافته شده و سر از قبر بیرون می آورد من هستم. پیغمبر دارن میگن نخستین کسی که زمین شکافته می شود، چون همه از قبر رو باید میان بیرون دیگه، من هستم. بعد پدرم ابراهیم، بعد همسر تو علی ابن ابی طالب. حدیثو کی داره میگه؟ پیغمبر. به کی داره میگه؟ حضرت صدیق سلام الله علیه. بعد خداوند جبرئیل را همراه با 70,000 فرشته نزد تو میفرستد بر سر قبر تو. هفت گنبد نورانی نصب می کنند، اسرافیل سه جامعه نورانی برایت می آورد، بالای سر تو ایستاده، تو را این گونه صدا می زند، ای فاطمه دختر محمد به پا خیز و به سوی محشرت بیا، تو با کمال آرامش و بدون ترس، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در حالی که به طور کامل خود را پوشانده ای، از جا حرکت میکنی. اسرافیل میاد، روفائیل میاد، ملائکه میان پیش روی حضرت، چقدر ملائک چه مژده ها میدن، با چه جلالتی. بعد از آن که از کنار قبرت دور شدی، دختر عمران همراه عده ای از حوریان بهشتی به استقبالت آمده بر تو سلام میکنند و در قسمت چپ قرار میگیرند. حضرت فرمایش میکنند، من اتیکاشو نمیخونم. آنگاه مادرت خدیجه، حضرت خدیجه خیلی اذیتش کردن، حضرتو و پیغمبر رو به خاطر خدیجه اذیت کردن. آنگاه مادرت خدیجه نخستین زنی که به خدا و رسولش ایمان آورد. ببینید ایمان آورد دیگه میفهمیم یعنی چی. یعنی هی میشنید چشمش باز میشد، میشنید اونجور زندگی میکرد. او هم همراه 70,000 فرشته در دست خود پرچم تکبیر دارند، از تو استقبال میکنند. بعد حوا، آسیه، همه اینا رو میگن. در آن هنگام که خداوند همه خلائق را در یک صحنه گرد آورده و همه در یک سطح علی سعید واحد قرار میگیرند، تو در وسط آنان میایستی. آنگاه منادی از زیر عرش خدا به گونه ای که همه خلائق میشنوند ندا سر می‌دهد، دیده فرو بندید تا فاطمه دختر محمد و همراهانش عبور کنند. اینو من مجلس قبلم گفتم، چرا دیده فرو بندید؟ موسی پیغمبره، خدا تجلی می‌کنه به کوه، قش می‌کنه، الله نور السماوات، مثل نورش هست صدیق است، کسی می‌تونه ببینه؟ نه، هیچ کس نمیتونه ببینه. اون تجلی نور خداست، او قش میکنه، اینجا مثل نور خداست، معلومه کسی نمیتونه ببینه. همه نابود میشن، کسی نمیتونه ببینه. من یه جاهایشو دیگه حذف میکنم. سپس منبری نورانی که هفت پله دارد برایت نصب میشود. حالا ملائکه اونجا هستن، صفوف ملائکه چه و چه و چه، تا اینکه هنگامی که بر فراز منبر قرار گرفتی، جبرئیل نزد تو آمده میگوید یا فاطمه سلی حاجتک، یا فاطمه بگو حاجتت چیه. من یه نکته بگم، حاجت اینا که میگن حاجتمون روانه میشه، ببین حاجت یادتون باشه یعنی چی. حاجت یعنی اونی که از دلت کنده نمیشه، اسیرشی. اینا که ما با خدا میگیم، خدا رو داریم بهش توصیه میکنیم، حاجتون نیست. حاجت اینی که ازت جدا نمیشه. ببخشید یا صاحب زمان، فاطمه جان حاجت چیه؟ چیه؟ یا ربه ارن الحسن و الحسین فیأتیانک. من میخوام این دوتا بچه‌مو به من نشون بدی خدایا. دو فرزند رو میارن در حالی که رگهای حسینت بریده و از اون خون جاری است. با همان حال میگوید یا رب خذ لی الیوم حقی ممن یظلمنی. دیدی بچه‌مو چیکار کردن؟ خدایا وعده دادی، وعدتم حقه، اون ظلمی که کردن بگیر. جهنم، حالا داره که جهنم به خروش میاد، ناله سر میده، نمیدونم مثلا به اصطلاح ما باید کنترل بکنن آتش جهنم و چه و چه و چه. بعد ادامه روایت، بعد دوباره حضرت جبرئیل و حضرت صدیق سلام الله علیها وقتی میخوان وارد بشن میگن که حاجتی هست بگو. یا رب شیعتی، خدا من هیچ جا نمیرم. ولسوف یعطی که رب که فترزا، تا راضی نشی نمیشه. من فکر نمی کنم حضرت زهرا روز قیامت راضی بشه ما بریم جهنم. فکر نمی کنم ایشون وقتی به طرف بهشت داری میره نگاه ملتمسانه ما رو ببینه. نمیشه، کدوم مادر این کارو میکنه؟ یا رب شیعتی، خدا میفرماید قد غفرت لهم، همه رو برای تو بخشیدم. یا رب شیعت و ولدی، شیعان بچه هم، خدا ندا میاد همه اونا رو بخشیدم واسه تو. یا رب شیعت و شیعتی، شیعیان شیعان، اینا به هم وصل هم. خدا می فرماید انطلقی فمن اعتصم بک فهو معک فی الجنه. اصلا برو تو همجوری، برو تو محشر، هر کس به تو آویخته شد ورش دار ببر. بزرگواران، آدم اون کاریو انجام میده تو حالت اضطرار که جز وجودشه، جز وجودشه، عادتشه، تو خونشه، با اون زندگی کرده. درسته؟ هر کس به تو آویخته شد ببر. در این هنگام تبدل خلائق انهم کانو فاطمیگین. اونجاست که همه آرزو میکنن ای کاش ما نسبتی با حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میداشتیم. عرضم تمام. یه نکته بگم، همه چی تو عالم به اسبابه، شفاعتم به اسباب. از جانب امیرالمؤمنین علیه السلام روایت که وقتی که همه در فضا اکبر مانده اند و دعادها به آسمون رفته، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، امیرالمؤمنین علیه السلام میگن از حضرت زهرا سلام الله علیها بپرسید برای این فضا اکبر چه چیزی رو مهیا کردن برای این شیعیان. حضرت فرمودن بگید الیدان المقتوعتان
من ابنی العباس. تو تا دست قلم شده یه پسرم، پسرم عباس. نمیدونم، حالا ما به ائمه کاری نداریم، هیچ حسرتی بزرگتر از حسرت قمر بنی هاشم نیست و هیچ مقامی بالاتر از او در شهدا نیست که یغبته جمیع الشهدا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا هیمون قلب ینقلبون.